اینجا رادیو آزادی است به برنامه صبح امروز دوشنبه 4 ماه سپتامبر مصادف با 13 ماه سنبله خوش آمدید. در این برنامه از تحولات افغانستان، منطقه و جهان به شما گزارش های داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در نیمه اول سال 2023 میلادی بیش از 2.2 میلیون کودک افغان و مراقبان آنها را در بخش سلامت روانی حمایت کرده است. یونیسف این را دیروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته است. این اداره جزئیات بیشتر در مورد نداده، اما ظاهراً پس از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 میلادی، شماری از شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران دچار حالت‌های روانی شدند. یک رسانه ایرانی به نقل از رئیس اداره خط آهن حکومت طالبان گزارش داده که افغانستان به زودی با بندر چابهار ایران وصل خواهد شد. خبرگزاری مهر ایران دیروز به نقل از بخت الرحمن شرافت رئیس اداره خط آهن طالبان گزارش داد که گفته خط آهن نیمروز با خط آهن زایدان و بندر چابهار ایران وصل می شود. شرافت در حسابش در شبکه اکس گفته که با این پروژه زمینه دستیابی افغانستان به بحر فراهم می گردد. برنامه توصیه‌ای سازمان ملل متحد UNDP می گوید که 25 زن متشبث افغان در یک آموزش 3 روزه در بخش تجارت‌های کوچک و متوسط اشتراک کردند. این اداره ناوقت دیروز در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نوشته که این افراد در بخش تبلیغات آنلاین، برندسازی و فروش اینترنتی آموزش خواهند دید. دفتر ریاست جمهوری اوکراین اعلام کرد که ولادیمیر زلنسکی در یک تماس تلفنی دیروزش با ایمانوئل ماکرون امتای فرانسوی خود در مورد صادرات غلات اوکراین و امنیت شهر بندری اودسه گفتگو کرده است. این دفتر در تلگرامش افزوده که در این مکالمه تلفنی در مورد وضعیت در میدان نبرد و نیازهای دفاعی اوکراین هم گفتگو شده است. برای جلوگیری از خشونت بیشتر در شهر کرکوک در شمال عراق، دیروز یکشنبه نیروهای امنیتی بیشتر در این شهر مستقر شدند. منابع پلیس و قوای امنیتی عراق میگویند که شمار کشته شدگان درگیری روز شنبه میان گروه‌های قومی به 4 نفر افزایش یافته است و سیریل رامافوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی میگوید که هیچ مدرک وجود ندارد تا انتقال سلاح و مهمات توسط یک کشتی روسی در اواخر سال گذشته میلادی از آفریقای جنوبی به روسیه را ثابت کند. او دیروز یکشنبه در سخنرانی خود خطاب به ملت گفت که تحقیقات درباره ادعای ایالات متحده ثابت کرده که حتی یک اتهام ارسال سلاح به روسیه صحت ندارد. سفیر ایالات متحده در آفریقای جنوبی در ماه می گفته بود که یک کشتی باربری روسی در ماه دسامبر پارسال از پایگاه بحری نزدیک کیپ تاون تسلیحات بارگیری کرده است. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. انتقال زندانیان افغان محکوم به اعدام در ایران این بار در گفتگوی امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه طالبان با نماینده ویژه رئیس جمهور ایران. مقامهای طالبان میگویند که در 2 دور انتقال زندانیان افغان از ایران هیچ یک از زندانی افغان محکوم به اعدام در ایران تا هنوز انتقال نیافته. سازمان جهانی غذا می گوید که کودکان افغان با شکم گرسنه به مکتب می روند. یکی از معلمان می گوید
نمی توانند درس بخوانند. وجودشان بسیار ضعیف است.
در تحولات بین‌المللی گفتگوی رؤسای جمهور روسیه و ترکیه روی احیای توافقنامه انتقال غلات اوکراین از بیره سیاه. نهادینه شدن تبعیض جنسیتی در مقیاس وسیع و سیستماتیک توسط طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان در گزارش مرکز جهانی مسئولیت برای حفاظت. یکی از فعالان حقوق زن میگوید
که حکومت طالب ها امروز با زنان افغانستان اعلان جنگ نمودند و زنان افغانستان آینده مجهول و تاریک در انتظار دارند.
با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 1921 و 25 متر شنیدم میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. مقام های حکومت طالبان میگویند که سرپرست وزارت امور خارجه با نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سفیر این کشور در کابل در مورد افغانهای محکوم به اعدام در ایران گفتگو کرده است. ایران همسایه افغانستان است که شماری از افغانها را تاکنون به طور آشکارا یا پنهان اعدام کرده است. حکومت سرپرست طالبان میگوید که تلاش هایشان را برای بازگرداندن زندانیان افغان از ایران شدت بخشیده است. فرشته نگار جزئیات دارد.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که در دیدار امیرخان متقی سرپرست این وزارت با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران برای افغانستان و سفیر آن کشور در کابل موارد مختلف از جمله زندانیان افغان در آن کشور مورد گفتگو قرار گرفت. این وزارت میگوید که در این موضوعات همچنان گسترش روابط، همکاری قضایی و رسیدگی به دوسیه‌های افغان‌های محکوم به اعدام شامل بود. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیروز در شبکه اجتماعی اکس جزئیات بیشتر در مورد افغانهای محکوم به اعدام در ایران ارائه نکرد، اما پیش از این فضل محمد اقانی شازدافیر منصوب شده از سوی طالبان در سفارت افغانستان در تهران هفته گذشته بر رادیو آزادی گفت که در میان زندانیان افغان که از سوی تهران به افغانستان تحویل داده شدند هیچ یکی از آنها به اعدام محکوم نیستند. بر اساس گزارش گروه حقوق بشر ایران، پس از شهروندان ایرانی، زندانیان افغان در ایران بیشترین کسانند که به حکم اعدام در ایران محکوم شدند. این گروه یک شنبه گذشته در 27 اگست در وبسایت خود این را پس از اعدام یک مهاجر افغان در ایران اعلام کرد. گروه حقوق بشر ایران گفت که یک شهروند افغانستان به نام افتخارالدین که به جرم قتل در ایران به اعدام محکوم شده بود، در زندان ولایت لرستان ایران به دار آویخته شد. این گروه افزود که از آغاز 2021 تا سپتامبر همان سال هیچ گزارش مبنی بر اعدام شهروندان افغانستان در ایران نشر نشده بود، اما از سپتامبر 2021 تا اکتبر 2021 در جریان 35 روز 5 شهروند افغانستان در ایران اعدام شدند. گروه حقوق بشر ایران نگرانیش را در مورد افزایش اعدام شهروندان افغانستان در ایران ابراز کرده و گفته که این اعدام‌ها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان شدت گرفته. در گزارش این گروه آمده که در سال 2022 شمار افغان‌های اعدام شده در ایران 3 برابر افزایش یافت. این گروه گفته که به شمول یک نوجوان و یک زن 16 افغان در 2022 در ایران اعدام شدند. از آغاز 2023 تا حالا به گفته گروه حقوق بشر ایران بالای حداقل 14 افغان در ایران حکم اعدام تطبیق شده که 2 تن آنها در 8 ماه جولای در معذر عام به دار آویخته شدند. شمار دقیق افغانهای محکوم به اعدام در ایران روشن نیست، اما شمار زندانیان افغان در آن کشور به حداقل 6000 نفر می رسد. در جریان تلاش برای انتقال این زندانیان به افغانستان، عبدالمطلب اقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ماه می سال جاری میلادی از انتقال صدها زندانی افغان از ایران خبر داد و گفته بود که حکم اعدام 200 افغان در ایران کاهش یافته و به حبس مبدل شده. در رابطه به روند انتقال زندانیان افغان از ایران به افغانستان، فضل محمد اقانی، شازدافیر منصوب شده طالبان در سفارت افغانستان در تهران، یک شنبه هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که تا هنوز در مورد مرحله سوم انتقال این زندانیان به حکومت ایران به توافق نرسیدند. او گفت که بر اساس تلاش های آنها تا کنون 1136 زندانی افغان از ایران به افغانستان انتقال یافتند. خبرگزاری های ایران دیروز گزارش دادند که در حال حاضر حدود 6000 زندانی افغان در زندان های ایران به سر می برند. ایران در جمع اندک کشورهای جهان است که بیشترین اعدام ها را انجام می دهد. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی هفته گذشته گفت که اعدام ها در ایران در 2023 افزایش چشمگیری یافته و از آغاز سال تا اکنون 423 نفر در این کشور اعدام شدند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. جنبش سیاسی فروم محور ملی روز گذشته نشست را به هدف بیرون شدن افغانستان از وضعیت فعلی و راه‌های بیرون رفتن در بریتانیا برگزار کرد. حنیف الکوزای، مسئول این جنبش، به رادیو آزادی گفت که نشست‌های آنها به خاطر حل صلح‌آمیز بحران فعلی افغانستان ادامه خواهد یافت و در آینده در داخل افغانستان هم برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک جنبش سیاسی به نام فرم محور ملی روز شنبه نشست را زیر نام نیم قرن فاجعه و رای نجات در مورد وضعیت فعلی افغانستان برگزار کرده است. هنی فلکوزای، رئیس این جنبش در بریتانیا به رادیو آزادی گفت در این نشست که زیر نام دیالوگ ملی به خاطر صلح و وحدت ملی و پیشرفت آغاز شده بود، در مورد مشکلات افغانستان بحث شد. وی افزود که شرکت کنندگان نشست فیصله کردند که بعد از اجماع افغانها در بیرون از افغانستان، نشست هایشان را در داخل افغانستان نیز آغاز خواهند کرد.
ایکلا چی او د ملت سطح بندی اجماع را منسس و
زمانی که اجماع به سطح ملت ساخته شد، بعدا گفتگو با نظام حاکم شروع می شود تا کوشش شود با آنها به یک نتیجه برسیم و بالاخره یک حکومتی به میان آید که تمام افغان ها احساس مالکیت کند و برای همه قابل قبول باشد و به گونه حقیقی افغانستان را به طرف صلح، ثبات و پیشرفت سوق دهد.
رئیس جنبش سیاسی فرم محور ملی می گوید هدف از نشست هایشان بیدارسازی ملت است که تا حکومت طالبان را مجبور به گفتگو با خودشان سازند. فروزان رسولی، یکی از شرکت کنندگان این نشست و فعال حقوق بشر، می گوید که در این نشست روی حقوق بشر به ویژه در مورد تامین حقوق زنان هم بحث شد.
یو ملی دیالوگ ویپ منس کی
یک دیالوگ ملی را اندازی شده بود. هموطنان ما از مناطق مختلف انگلستان در آن شرکت کردند. در آن گروه های از جوانان، فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان بود. در گفتگوهای ما مسائل صلح، توسعه، اقتصاد و حقوق بشری شامل بود. به همین گونه روی این صحبت شد که چطور می توانیم راه را برای این هموار کنیم که مشکلات افغانستان را از طریق دیالوگ ملی حل کنیم.
در همین حال یون ریدلی، رئیس حزب البا در اسکاتلند و پژوهشگر حقوق بشر که در اوایل حاکمیت طالبان نزد آنان اسیر شده بود، در این نشست شرکت کرده است.
Isolating the Taliban.
برای حل این مشکل کنار گذاشتن طالبان از جهان راه حل نیست. من فکر می کنم که از زن به عنوان سپر انسانی استفاده می شود. من مطمئن هستم زمانی که جامعه جهانی در مورد این مسئله غور کند و راه برای گفتگوها باز شود، مسائل به طرف عادی شدن می رود و زنان و دختران به مکتب و پوهنتون می روند.
این کنفرانس در حال برگزار می شود که انتقادهای بر نظام فعلی حکومت طالبان وجود دارد که تمام راه‌ها را برای حل مشکلات از طریق گفتگو بستند و تنها یک اداره خودمختار را ایجاد کردند که در آن همه افراد مربوط به خودشان است. اما طالبان این اداره را رد کرده و میگویند که حکومتشان همه شمول است و از تمام افغانستان نمایندگی میکند. با این وجود حکومت طالبان از سوی سازمان‌های مختلف بین المللی و جامعه جهانی به نقض گسترده حقوق بشر متهم است، آنچه که یکی از عوامل اصلی بر رسمیت نشناختن حکومت آنان عنوان می شود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
با برنامه جهانی غذا WFP میگوید از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارد. این سازمان روز شنبه در شبکه ایکس نوشته که خانواده ها هم هستند که فرزندانشان را با شکم گرسنه به مکتب میفرستند. آمار رسمی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که 29.2 میلیون تن در افغانستان غذا ندارند و نیمه از آنها با ناامنی غذایی شدید روبرو می‌باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده غذای کافی ندارند. این سازمان این موضوع را شب گذشته در صفحه اکسش نشر کرده است. WFP همچنان میگوید گرسنگی تا حد رسیده که کودکان با میده خالی به مکتب می روند. این سازمان ویدیوهای برخی از دانش آموزان افغان و آموزگارانشان را منتشر کرده که در مورد تاثیرات بد گرسنگی صحبت می کنند. برنامه جهانی غذا درباره مکتب، صنف و ولایت این ویدیو ها جزئیات نداده است. یکی از دانش آموزان در این ویدیو درباره زندگیش میگوید:
گاهی چای می باشد، گاهی نمی باشد. نان هم گاهی است و گاهی نی. پدر ما بسیار فقیر است. اگر نان باشد می خوریم، اگر نباشد همین گونه به مکتب می آییم.
برنامه جهانی غذا در این ویدیو اظهارات آموزگار را به نام سلیمه نیز منتشر کرده است که میگوید گرسنگی دانش آموزان را به حد رسانده که نمی توانند درست درس بخوانند و انرژی کامل نیز برای درس خواندن ندارند.
زمانی که آنها صبح به صنف می آیند ما می بینیم. زمانی که من برایشان درس می دهم بسیار ناراحت هستند، خاموش هستند، رنگشان هم پریده است، نمی توانند درس بخوانند. وقتی من می پرسم درست پاسخ نمی دهند، یعنی نمی توانند. وجودشان بسیار ضعیف است.
در همین حال برنامه جهانی غذا می گوید هیچ کودک باید با میده خالی آموزش نبیند و به همین علت به گفته این برنامه آنها در سراسر افغانستان همه روزه به نزدیک به 700 هزار دانش آموز بسکویت توزیع می کنند که نیم آنان را دختران تشکیل می دهند. آمار دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نشان می دهد که 29.2 میلیون تن در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند که بیشتر از 50%شان با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرده که دیدار امروز رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه که قرار است در شهر سوچی برگزار شود به احیای توافقنامه صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه کمک خواهد کرد. فرشته‌نگاه جزئیات می‌دهد.
انتظار می رود که در ملاقات امروز میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین همتای روسیش در شهر تفریحی سوچی موضوع صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه بیشتر مورد تمرکز قرار گیرد. اردوغان امروز با پوتین در شهر تفریحی سوچی در سواحل بحیره سیاه دیدار خواهد کرد. آکف چقاتای کلیچ مشاور سیاست خارجی اردوغان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی هابیر گفت که ترکیه در زمینه تلاش برای انتقال غلات اوکراین نقش ارزنده‌ای را ایفا می کند و افزود که کشورش تلویحاً خوشبین است که در ملاقات امروز میان رؤسای جمهور ترکیه و روسیه روی صادرات غلات اوکراین از طریق بحیره سیاه یک توافق و نتیجه مثبت به دست آید. پس از فسخ توافق انتقال غلات اوکراین از بحیره سیاه به میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه از سوی روسیه، مسکو اخیراً عملاتش را به شهر بندری ادیسه اوکراین افزایش داده. مقام های اوکراینی دیروز گفتند که تا
طیاره‌های بدون سرنشین روسیه زیربناهای دریای دانیوب در جنوب ادسا را هدف عملیات شدید قرار دادند که در نتیجه دو تن زخمی هم شده. مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه همچنان گفته که انقره از وجود موانع بر سر راه توافق برای صادرات غلات از بحیره سیاه آگاه است. او افزوده که در بخش فنی این توافق روسیه نگران صادرات غلات و سیستم پرداخت پول خودش است. آکف چاقاتسای کلیچ گفت که دیدار رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در برطرف کردن چالش های فرارای توافق صادرات غلات اوکراین از بحیره سیاه نقش مهم خواهد داشت. خبرگزاری تاس روسیه هم گزارش داده که در پیشنهادات جدید سازمان ملل برای اثرگیری صادرات غلات از طریق بحیره سیاه برخی محدودیت ها بر روسیه حذف می شوند. بر اساس این گزارش روسیه اجازه استفاده از سیستم انتقال پولی سویفت را خواهد داشت و دارایی های منجمد شده برخی از شرکت های روسی در اروپا هم آزاد خواهند شد.
بیشتر از خبر،
ممنون که تا این دم ما را همراهی کردید. مرکز جهانی مسئولیت برای حفاظت می گوید تبعیض جنسیتی در مقیاس وسیع و سیستماتیک توسط طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان نهادی نشده است. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مرور داریم بر روزنامه ها و نشریه های جهان درباره افغانستان.
جنگ طالبان علیه زنان همچنان ادامه دارد. این عنوان سرخط یک مقاله روزنامه دی نشنال است که دیوید پرات خبرنگار روابط خارجی این روزنامه نوشته است. در ابتدای مقاله آمده است: با گذشت هر روز دیوارهای محدودیت ها نزدیکتر می شود و هیچ روزنه از امید نیست. نویسنده می گوید که این جمله از مصاحبه ها با زنان کم از کم در 11 ولایت های افغانستان گرفته شده است که توسط یک سازمان مستقل به نام شبکه تحلیلگران افغانستان انجام شده است. بر اساس نوشته خبرنگار روزنامه نشنل، شبکه تحلیلگران افغانستان سال هاست که گزارش های ارزشمند و دقیقی ارائه می کند که به آجندای بین المللی در عقب ماندگی افغانستان کمک می کند. کار این شبکه در آن کشوری که زیر حاکمیت طالبان حقوق زنان نقض می شود، به اندازه ای که حالا اهمیت دارد، هیچ وقت دیگر نداشت. در ادامه مقاله می خونیم: شدت زیادروی طالبان به حد بیشتر شده است که برخی ناظران مهم حقوق بشر آن را ظلم قصدی، آپارتاید جنسی و جنگ علیه زنان می نامند. در سال 2021 میلادی، زمانی که یک سخنگوی طالبان در اولین کنفرانس مطبوعاتی گفت که زنان در جامعه افغانستان بسیار فعال خواهند بود، تصور به این بود که اوضاع متفاوت خواهد بود. نویسنده می افزاید: اما بسیاری از افغانها به شمول خارجی ها که با طالبان از مدت ها سر و کار داشتند، تردید داشتند که این طالبان با کسانی که از سال 1996 تا 2001 بر افغانستان حکومت کردند بسیار متفاوت هستند. روز چهارشنبه هفته گذشته کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی ایالات متحده در یک گزارش اعلام کرد که فرمانهای طالبان تأثیر نامناسبی بر زندگی زنان داشته و آزادی مذهبی افغانها را محدود کرده است. برنامه یوراشیا ریفو در طی دو سال گذشته کاستی‌های حکومت طالبان را زیر بررسی قرار داده است. حماد بلوچ در این مقاله اضافه کرده است که وضعیت افغانستان پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در دو سال گذشته نیاز به ارزیابی دقیق دارد. در این سبک خاص حکومت طالبان، اقتدارگرایی یا عملگرایی آمیخته شده است. با وجود این که حکومت طالبان توسط هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده است و با وجود این که به عنوان حکومت رسمی افغانستان به رسمیت شناخته نمی شود، عملاً حکومت خود را در افغانستان نگهداری کرده اند. در داخل کشور اقدامات حکومت طالبان با انتقادات مواجه است و از آنها خواسته می شود که باید تغییر کنند. حکومت فعلی آنها در 7 سپتامبر 2021 تشکیل شد. تفاوت چندانی با حکومت آنها در دهه 1990 ندارد. قانون اساسی را به حالت تعلیق درآوردند و به سوالات مربوط به نظام آینده و چارچوب قانونی پاسخ نمی دهند.
مرکز جهانی مسئولیت برای حفاظت می گوید تبعیض جنسیتی در مقیاس وسیع و سیستماتیک توسط طالبان علیه زنان و دختران در افغانستان نهادی نشده است. در یک گزارش این مرکز که امروز در یکی از صفحه های مربوط به سازمان ملل متحد بازنشر شده، همچنان آمده که اقلیت های قومی و مذهبی به گونه سیستماتیک در افغانستان هدف قرار می گیرند. اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان و امنیت اقلیت ها در افغانستان تامین است، چیزی که برای جهانیان بیشتر قابل پذیرش نبوده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت میگوید طالبان با حذف دختران و زنان از اجتماع در افغانستان، آنان را در مقیاس وسیع و سیستماتیک مورد تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت قرار داده و آن را نهادی نکردند. اما حکومت طالبان همواره گفته که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در یک گزارش تازه این مرکز که بر روز یکشنبه در یکی از وبسایت‌های مربوط به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بازنشر شده، آمده که ادامه محدودیت‌ها بر آزادی‌های اساسی و معافیت از مجازات برای آزار و اذیت زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان محیط مساعد برای نقض شدیدتر قوانین بین‌المللی را ایجاد می‌کند. در همین حال دکتر حمیرا فرهنگیار، فعال حقوق بشر، میگوید زنان در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته روزهای تاریکی را تجربه کردند.
روزانه افغانستان به انزوا رانده شدند و تمام حقوق امتیازاتی که داشتن از دستشان گرفته شد. عدم حضور زنها در تمام عرصه ها خود نشان دهنده آن است که حکومت طالب ها امروز با زنان افغانستان اعلان جنگ نمودند. زنان افغانستان آینده مجهول و تاریک در انتظار دارند.
از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اگست 2021 دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند و در اواخر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها نیز برای آنان بسته شد. طالبان همچنان به زنان اجازه کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی و آرایشگاه را نداده و تفریح، سفر به تنهایی در مسیرهای طولانی و ورزش آنان را نیز ممنوع قرار دادند. مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت در گزارش تازه‌اش همچنان گفته که اقلیت‌های قومی و مذهبی به ویژه هزاره‌های شیعه همچنان به گونه‌ای سیستماتیک در افغانستان مورد هدف قرار می‌گیرند که نشان می‌دهد طالبان احتمالاً نمی‌توانند یا نمی‌خواهند از جمعیت‌های آسیب‌پذیر محافظت کنند. از سوی هم دکتر محمد علی ستیغ، نماینده مردم دایکندی در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، ادعا می‌کند که شیعیان از چند سال بدین سو مورد حملات هدفمند گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند و حکومت طالبان نیز در برابر معاهدات تامین حقوق بشر احساس مسئولیت نمی‌کند.
وقایع و رویدادها بیانگر این است که مردم هزاره که بیشتر از نیمی از جمعیتشان شیعه مذهب هستند، از چندین سال به این طرف مورد حملات هدفمند و کشنده گروه های تندروی مذهبی قرار دارد و از طرف هم حکومت طالبان در مقابل معاهدات بین المللی حامی حقوق بشر احساس التزام نمی کند.
خواستیم نظر بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان را در مورد گزارش مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما حکومت طالبان همواره پیش از این از تعهد خود بر تامین امنیت اقلیت‌ها در افغانستان سخن زده است. با حاکمیت طالبان، گروه داعش مسئولیت ده‌ها حمله در ولایت‌های مختلف افغانستان را که در آن بیشترین تلفات و آسیب‌ها را هزاره‌ها و شیعیان متحمل شدند به عهده گرفته است. به گفته مرکز جهانی برای مسئولیت حفاظت، مسئولیت از مجازات برای تخلفات گذشته و جاری باعث شده تا جنایات در افغانستان ادامه یابد. این مرکز تاکید کرده که طالبان به عنوان مقامات بالفعل به تمامی تعهدات حقوق بشری موجود بین المللی در معاهداتی که افغانستان عضو آن است باید پابند باشد.
پیام ها و نظریات شما.
اولا پیش از همین زمین ما 4000 سیر 5000 سیر گندم میگیم. این سال 35 سیر گندم گرفتم از هفت آخر ما. 50 قنار کا گرفتیم، یکی نیم هزار قنار کا میگرفتم 5 سال 3 سال پیش. هاو بود، دا دایرا بود، چشمه بود، چاه هاو داشت به حال بود. این سال هیچ چیز نیست.
وضعیت سال خشکی و بیابی و همه چیز مالا تلف شد دیگه. از این مالا میفروشی و میخوری، قبلا همین مالداری خرج زندگی ما رو فراهم میکرد و کار کاسبی ما همین مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد، او نیه چاها او از چاها میاره، یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی او هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخورم مریض میشه. گرمی هوا بود، آب شور، آب کثیف، آب آلوده، بیشتری تلف شدن از آب و خشکسالیه.
ما از اولسوالی خانقاه تماس گرفتیم. ما مندم از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم، از رادیو آزادی می خواهیم که صدای مرا پخش کنند.
امسال خشکسالی شدید وجود آمده، دریاها خشک شده است و طرف دیگر مردم و چاهای کوبایی زیاد رجوع کردن پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب می دهد، تقریبا 100,000 لیتر آب مصرف می شود و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چاهای قشلاقای ما خشک شده است، آبای چاه خشک شده است، بعضی جای آب خوردنی گیر نمیاد، آب بعضی جای آب شور شده است.